کلاس کفایه استاد علی دوست، هفته 787 صفحه 9.
اگر در اون مرحله دوم مصلحت و مقصده رو در نظر نمیگیره، تفاوتش اینه که در شرع یک حاکمه، در شرع یک حاکمه و هم اونجایی که حکم واقعی هم ظاهری یک حاکم داره حرف میزنه، در عقل دو حاکمه. حالا فرمایش دوستان با کمی ترمیم درسته، حرف منطقی است. ببینید عقل اصولا جایی وارد میشه در صحنه میاد که کشف مصلحت و مقصده بکنه. اصلا قانون ملازمه یعنی جایی عقل مصلحت لازم و تحصیل ببینه. اصلا کار به دین و مذهب نداره ها، هیچ ورای دین و مذهب. میگه این مصلحت باید تحصیل شود یا باید اجتناب شود. لذا ملازمه تو مستحبات و مکروهات و مباحات و اینا هم نمیاد، ملازمه در احکام الزامی میاد. مصلحتی جهت میکنه لازم و تحصیل، مصلحتی این مقصدهی جهت میکند لازم و ترک، و میگه این مصلحت کارم نداره به کی. میگه اصلا این مصلحت باید اجتناب شد. البته باید عقل درک بایستگیست نه حکم، چون عقل معنا نداره به ما حکم بکنه، درک بایستگی انجام میکنه یا درک بایستگی ترک میکنه. خب ما اینجا معتقدیم که اگر درک، اگر عقل این درک بایستگی رو کرد، شرع هم بر طبق او حکم میکنه. لذا میشه کل ما حکمه به العقل، یعنی ادرکه العقل، منتها درک بایستگی انجام یا بایستگی ترک. خب حکمه به شرع، اصلا بحث شک و تردید و دیگران چی میگن اصلا به حساب شارع هم نیست. این نکته که من میخواستم یکی از دوستان اشاره کنن، اصلا بحث شرع نیست، در رتبه بعد از شرع نیست. به همین خاطر بحث ملازمه در مثل اطاعت مولا نمیاد اصلا، با این که لزوم اطاعت مولا رو هم عقل درک میکنه مگه نمیکنه؟ یا لزوم عدم مخالفت، ولی لزوم اطاعت یا حرمت معصیت که عقل درک کند، حکم شرعی پشت سر خودش نداره. اینا رو چون نداری تو کتاب ها مثل رسائل، اینها در اصول فقه هم که دارید خلط، اینا همه به هم شلوغ شده ریخته به هم، دقت داشته باشید، از اونجا باید دقت کنید. قانون ملازمه فقط در جایی میاد فرا اشاره، اصلا بحث اطاعت مولا و حرمت معصیت اینا نیست، اصلا اون اصلا کار به شارع نداره، خودش دستگاه داره، شارع هم تقوی حکم میکنه. اما همین عقل در یه جایی میریم سراغش، ازش سوال میکنیم که ما مولایی داریم، ببینید چقدر فرق داره، اصلا خدایی داریم، اصلا بحث شرع میشه، دستوراتی داره برای ما و نمیدونیم دستورش چیه، نظرش چیه، میپرسیم این عملی که من میخوام در خارج انجام بدم دستور تو چیه؟ اصلا چه بسا اون عملو درک نکنه. مثل عبادات، حوزه عبادات میدونید شکل خاص عبادات مورد درک عقل نیست، یه رکوع دو تا سجده، دو رکعت صبح، چهار رکعت ظهر، اینا کجا عقل درک میکنه؟ لذا عقل اصلا بالکل پیاده است، چون جزئیات عبادات نمیدونید، ولی فقط این سوال ازش میپرسیم. ما خدایی داریم، مولایی داریم، البته بحث خدا و مولا نیست، چون عقد براءت در حقوق موضوع هم مطرحه، تمام دنیا در حقوق موضوع مطرحه، منتها بعضی کشورها مثلا میگن تا یک ماه، بعضی میگن بیشتر، بعضی میگن در شبهات موضوعی که اصلا فقط اگر مقصر باشه و الا محبوب. سوال میکنیم که ما قانونگذاری داریم، حالا نمیگیم خدا، دستوراتی داده که ما هم به عنوان یک شهروند میخوام اطاعت کنیم. الان نمیفهمیم خواستش چیه، چه کار باید کنیم، اینو نمیدونیم جرم هست یا نه، انجام بدیم یا ندیم، با توجه به مولا حکم میکنه. اصلا کار به عمل هم نداره، گفتم ممکنه عملو جلوش بگذاریم بگه من راجع به این عمل نمیدونم چی بگم، راجب عبادات مثلا به خصوص چی بگه. به هر حال دو مرحله است و دو قسمت. بسیار خوب شد که ما قول جایزه ندادیم یا الا همه همه عقل حکم نمی کنه، لزوم انجام و عقل درک میکنه. لزوم انجام رو درک میکنه تو همین بحث فقه و عقل. من مفصل این بحث آوردم، اول اون کفه رو، چون دو نظر عمده هست، یک نظر این که عقل درک حکم میکنه، لذا یک چند صفحه این کفه رو سنگین کردم که نه عقل درک میکنه، منطقه در نهایت همون حرفی که محقق اصفهانی و دیگران دارن که حرف دقیقی هم هست، منتها تقریب میخواد و یا میخواد، هیچ کس نمیتونه به کسی دستور بده جز هستی بخش باشه، و هستی وقت جز خداوند نیست. حتی پیامبر نمیتونه حکم بکنه. اگر پیامبر حکم میکنه یا امام حکم میکنه یا فقیه حکم میکنه، به خاطر اینکه منصوب از خداونده. حال بحثشو اونجا ببینید، بیان فلسفی داره اونجا آوازه ما. عمل کتاب و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة، عمل کتاب و قب آیات از هرها قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب وارد ادله‌ای که اقامه شده بر اثبات براءت، ایشون می‌فرمایند که براءت چهار ادله اربعه، نه چهار دلیل بلکه چهار گروه از دلیل گفته شده که او رو اثبات میکنه، همون منابع چهارگانه شیعه مورد پذیرش شیعه. اول قرآن، از قرآن آیاتی مورد تمسک واقع شده، از همه روشن‌تر این آیه کریمه است، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اینطور میشه در واقع که ما عذاب نمی کنیم تا اتمام حجت کنیم. بعث رسول میدونید موضوعیت نداره، که بعث رسول کنایه از اتمام حجته، منتها چون اتمام حجت خداوند به بعث رسوله اشاره کرده به بعث رسول، پس در واقع اینطور میشه عذاب ما بعد از اتمام حجته. درست شد؟ خب در مورد ما فرض این است که اتمام حجت نشده، چون فرض این است که ما فهم کردیم ولی چیزی نیافتیم. همین برای اینکه بگیم اتمام حجت نشده کافیه. ممکنه واقعا هم شارع فرموده باشد، اما برای ما همین حد که پیدا نشه موضوع اتمام حجت، عدم اتمام حجت محقق میشه. پس بنابراین چون مورد ما مورد عدم اتمام حجته، پس میشه مورد عدم عذاب، رفع عقاب، و ما در براءت بیشتر از این که نمیخوایم. که اگر اهل دقت باشه دوستان، در واقع یک قیاس استثنایی هست، استدلال قیاس استثنایی به این که عذاب با اتمام حجت است، لکن در فرض ما اتمام حجت نیست پس عذاب نیست. منطق یادتون باشه قیاس استثنایی یه شکلش این بود که رفع تالی بشه، در نتیجه رفع مقدم میشه. این استدلال. ایشون دوستان در این بحث 5 تا موج ایجاد میکنه، اگر فهم رو اشاره به ضعف بدونیم اون فهم آخر، یا بگیم 4 موج اگر فهم آخر رو اشاره به دقت بگیریم. این موج اولش بود، یعنی استدلال به این آیه برای اثبات براءت. در موج دوم طبیعیه دیگه، رد این استدلال به این بیان که اگر آیه فرموده بود ما، اگر آیه فرموده بود که استحقاق عقاب نیست قبل از اتمام حجت، اصلا استحقاق نیست که کنایه از این که اراده نیست، حکم نیست، بله استدلال به آیه تمام میشد. اما آیه نداره استحقاق عذاب نیست، استحقاق عقاب نیست، نفی استحقاق نکرده بلکه نفی فعلیت کرده. ما کنا معذبین، ما عذاب کننده نیستیم. خب آیا این دلیل بر این میشه که حکمی وجود نداره؟ خداوند متعال بعضی وقتا در محرمات مسلمم عذاب نمی کنه، عذاب نمی کنه. و واقعا میتونه قرآن به حساب بگه ما کن نامعذبین در برخی از گناهان عفو کنه. اونی که مدعا رو ثابت میکرد این بود که قرآن بگه اصلا استحقاقی نیست حتی نبعث رسولا، که وقت کنایه از این میشد که اراده‌ای هم نیست، حکمی هم نیست در هیچ مرحله، نه ظاهر نه باطن. اما میگه ما عذاب نمی کنیم. نفی فعلیت عذاب دلیل بر نفی استحقاق نیست، و تا نفی استحقاق نشود براءت ثابت نمیشه. اینم خب در هیچ به هم ریختیه، موج اول به هم ریخت. اینجا دوستان کسانی که طرفدار به اصطلاح استدلال به آیه بودن بیکار ننشستن، فکری هم برای این کردن، برای این موج دوم، برای این اشکال، گفتن که ببینید به اعتراف خود مخالفین براءت، کیا هستن مخالفین براءت؟ اخباری ها دیگه، در شبهات حکمیه به خصوص تحریمیش اخباری ها مخالف هم دیگه. خود اخباری ها اعتراف کردن که اینجا میشن خص، خود اخباری ها اعتراف کردن که لحن آیه بگونه ایست که استحقاق و فعلیت با همه، یعنی اگر فعلیت نفع بشه استحقاق هم چی؟ نفع میشه. آیه نمیخواد بگه انصاف هم خوب چیزیه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، نمیخواد بگه استحقاق دارید ولی ما منت میذاریم، لطف میکنیم، عذاب نمیکنیم. این یعنی اصلا برنامه ما اینه، در نظام ما، یعنی خداوند میگه ها، اصلا اقاقی نیست، استحقاقش نیست تا بحث رسول کنیم. البته بعد از بحث رسول نه دیگه، استحقاق هست، گاهی هم اقاق هست، گاهی هم اقاق نیست، اون دیگه حالا هست. مستدل به آقای آخوند که اشکال میگیره میگه که خود خط قبول داره دیگه، شما کاتولیک در از پاپ نشید مثلا، خود خط قبول داره که ملازمت بین استحقاق و فعلیت بگونه ای که اگر فعلیت نفع شود استحقاق هم نفع میشه، نفع میشه. خب و فرض هم اینه که آیه نفی فعلیت کرده پس نفی استحقاق هم کرده، پس براءت با این آیه ثابت میشه. این موج چندم بود؟ سوم بود دیگه، که مجددا استدلال ثابت شد. آقای آخون میفرمایند که اولا اگر به خود از خاص یعنی اخباری اعتراف بگیرید و بر اساس اعتراف او مطلب رو ثابت کنید، این میشه جدل. اصلا جدل میدونید که جدل استدلالیه که از مشهورات و مقبولات طرف مقابل استفاده میکنه، ولو ممکنه این مقبول طرف مقابل ثابت شده نباشه، مثل من و شما که با یک سنی بحث میکنیم از بخاری میاریم، یا مثلا او با ما بحث میکنه از کافی میاره، و با این که شخص مستدل چه بسا بخاری رو قبول نداره، این میشه جدل. خب حالا اخباری این حرف رو زده، شما از حرف اخباری استفاده میکنید تا ثابت کنید استدلال را، این میشه جدل. و میدونید استدلال جدلی ارزش علمی نداره، ارزش اقناعی داره. بله طرف مقابل خلع اصطلاح میکنه، خلع اصطلاح میکنه، اما این برهان نیست. از این گذشته، حالا ای کاش اینی که طرف مقابل گفته بود درست بود، در حالی که این ضعیفترین سخنه. چی گفته بین استحقاق و فعلیت ملازمه؟ ما در الزامات قطعی مثل ما علم وجوبه اگر ترک بشه، یا ما علم حرمته اگر انجام بشه، بین استحقاق و فعلیت ملازمه نداریم. بله این همه میگیم خدا روز قیامت عفو میکنه میبخشه، در مستحبات و مکروهات عفو میکنه یا در محرمات، محرمات مجهول یا محرمات معلوم. معلوم دیگه، در ما علم حکمه، یعنی ما علم وجوبه و ما علم حرمته. اگر طرف مخالفت کنه نمیتونه میگه ملازمت بین این و اون. در مثل مشکوکات میتونیم بگیم. و حالا ممکنه مثلا باز اخباری بگه که در مشکوکات هم ما وعده عذاب و وقوع در حلقات، دقت کردید که اونجا هست که اگر کسی شبهات رو انجام بده، وقعه فل محرمات من حیث لا یعلم یا من حیث لا یعلم، داریم روایت. اینم به قول ایشون وعید به اینجور وعیدها در مشکوکات دیگه بالاتر از وعید در محرمات نیست که. تو قرآن میگه اگر مخالفت کنید عذاب میشید، واجبات ترک کنید عذاب میشید، محرمات ترک کنید عذاب میشید. اونا هم احتمال عفو درش هست، اینم هست. وقتی که میگیم بین استحقاق و فعلیت ملازمه، که اگر استحقاق بود حتما فعلیت هست، اگر فعلیت نبود معلومه استحقاق هم نیست، نخیر اینا با هم ملازمه نداره. فهم خیلی نباید بهش پرداخت چون لسان نداره. اگر دقت کردید دست منو نگاه کنید، اول به آیه استدلال شد، بعد جواب داده شد، مستدل رفت از یک کلامی و اعترافی از اخباری ها استفاده کرد، مجددا استدلال رو اقامه کرد، تجدید کرد. آقای آخون بر این دفاع و تجدید استدلال دو تا اشکال گرفت. حالا یه فقط هم از کردم اگر به ضعف اشاره باشه، چون خیلی اینجا ها بحث داره، یعنی کلمه کلمش میشه مناقشه کرد، اشکال گرفت که حالا سخت کفایت و همین مقدار کافیه. استدلال شده بر براءت به چهار دلیل، یاد کنیم تا بعد. اما کتاب و به آیات، روشنترین آیات کریمه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب ایشون نیاز نمیبینن که برای شما استدلال بیان کنن، که ما بیان کردیم در قالب یک قیاس استثنایی. و فیه رفت موج دوم، ان نفی تعذیب قبل اتمام الحجه به بعث الرسول لعله کان منتا منه تعالی اعلی عباده مع استحقاقهم لذلك. نفی عذاب کردن، ما کن نامعذبی قبل از اتمام حجت به فرستادن پیغمبر. ببینید میخواد بگید نبعث رسولا کنایه از اتمام حجتی که در قالب بعث رسول متجسد میشه. نفی تعذیب فعلی، یک کلمه فعلی هم اینجا باشه بد نیست، نفی تعذیب فعلا عملا قبل از اتمام حجت به بعث رسول، شاید این نفی منتی باشد از خدای متعال بر بندگان، وگرنه استحقاق عذاب اینها دارن. ما استحقاق هم العذاب، یعنی لذاله یعنی للعذاب. خب این قشنگترشو میتونه صحبت کنه، بگه که استدلال متوقف بر اینه که در آیه نفی استحقاق عذاب بشه، چون براءت ثابت کنیم میخوام بگیم اصلا استحقاق عذاب نداره نسبت به این آدم، خدا حکم فعلی نداره. بله نه حکم داره، حکم فعلی که بخواد انجام بده، نه عقاب هست نه استحقاقه. خوب بود اینطور میگفتشون، آیه وقتی دلیل میشد که نفی استحقاق کند و آیه نفی استحقاق نکرده. موج سوم، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمه بین الاستحقاق والفعلیه. یک کسی میگه آقای آخوند همون تعبیری که کردم شما دارید کاتولیک تر از پاپ میشید. خود اخباری ها قبول دارن که بین استحقاق و فعلیت ملازمت. دوستان این عبارت رو زیرش بنویسید، ملازمه بین استحقاق و فعلیت، یعنی که اگر فعلیت نبود استحقاق هم نیست. ای کاش ایشون اینطور میگفت، میگفت ملازمه بین عدم فعلیت و عدم استحقاق. حالا مسامحه کرده و لذا در کلمات شیخ نگاه کنید این مسامحه دیده نمیشه. اگر قبول کنید اعتراف اخباری را به ملازمه بین استحقاق و فعلیت، به گونه ای که اگر فعلیت نبود استحقاقم نیست، اگر استحقاق باشه فعلیتم هست، اینجوری معنا کنید، اگه اینو قبول کنیم که اینو ما موج سوم قرار دادیم برای زنده کردن چی؟ استدلال به آیه، بازم به درد شما نمیخوره. موج چهارم، لما سحل استدلال به ها الا جدلا، فهم استدلال به آیه میشه جدل، یعنی استفاده کردن از اعتراف طرف مقابل. خب چقدر ارزش علمی داره، ارزش اقناعی داره، طرف و خل اطلاع میکنه. همین به علاوه، حالا ای کاش مثلا اعتراف خصم قابل دفاع بود، واضح البطلان نبود، یه چیزی، اما واضح البطلانه. یعنی چه بین استحقاق و فعلیت ملازمه، به طوری که اگر فعلیت نبود استحقاق هم نیست. چی گفت؟ خیلی جاها فعلیت نیست، استحقاق هست. مع وضوح منعه، با اینکه واضح منع این اعتراف، اعتراف خلق اعتراف باطلی، ضرورت ان ما شک فی وجوبه او حرمته، چیزی که مشکوک الوجوب است، چیزی که مشکوک الحرمت است. این دو چیزه ها، مشکوک الوجوب یک، مشکوک ال یعنی احتمال وجوبش میره، احتمال حرمتش میره. لیس عند خلق به اعظم مما علم به حکمه، دیگه بالاتر از معلوم الحکم که نیست، بالاتر از معلوم الوجوب که نیست، بالاتر از معلوم الحرمه که نیست. حکم یعنی وجوب و حرمت. در معلوم الوجوب، در معلوم الحرمه اگر معصیت شود بین استحقاق و فعلیت ملازمه است؟ بله نیست. خب در مشکوکی به طریق اولا ملازمه نیست، به اصطلاح قبل از بعث رسول که به طریق اولا ملازمه نیست. اونی که مشکوک از وجوبش جا حرمت است، یعنی احتمال وجوب میره احتمال حرمت میره، نزد این خصم هم بالاتر از معلوم الحکم نیست. با توضیح میده، ولیس حال الوعید بالعذاب فی الا کالوعید بهی فی، و وضعیت وعد به عذاب در ماشک، زمین به ماشک میخوره، نیست مگر و مثل وعده به عذاب در ما علم. از شما سوال میکنیم وعده به عذاب در ما علم، وعده به عذاب در ما علم بین استحقاقش و فعلیتش ملازمه؟ یعنی اگه جا وعده داده شد حتما عملی میشه؟ بله خیر، در ما اولینش عمل نمیشه، در اونم نمیشه. پس بنابرای نمیتونیم بگیم که اگر فعلیت عذاب نفع شد استحقاق هم نفع میشه. ففهم از کردم، حالا این ففهم میتونید موج جدید حساب کنید اگر اشاره به اشکال باشه. مثلا یه اشکال میتونه این باشه که خاص اخباری این قدرها رو موازین علمی ناآشنا نیست که بگه ملازمت بین استحقاق و فعلیت همه جا، در واقع میخواد ادعای ظهور برای آیه بکنه، برای آیه. الان ببینید اگر یه قانونگذار بشری گفت که آقا ما یه سری قوانین داریم، قانونگذار گفت به شهرنداش، گفت ما یه سری قوانین داریم، تا یک ماه شما رخصت دارید ادعای جهل بکنید، مثل انگلستان اینجوریه دیگه، بعد از یک ماه که از در روزنامه رسمی اعلان شد دیگه شما عذری ندارید و ما مؤاخذه میکنیم شهروند رو اگر مخالفت کنید. همین عین همین عبارت بگه ها، بگه ما مؤاخذه نمی کنیم تا یک ماه، بعد از یک ماه ادعای جرح پذیرفته نیست. در فقه ما داریم، ما میگن اگر قریب العهد به اسلام باشه، خوندی در کتاب حدود در شرح لومه، اگر قریب العهد به اسلام باشه پذیرفته است، اگر قریب العهد نباشه جدن در جد در فیضی بزرگ شدن، این خود دیگه نمیتونه ادعای جرح بکنه. من تا شارع مثل عرفی کرده، این چیز شبیه اون حقوق موضوع در من هست. یعنی این قانونگذار میخواد بگه قبل از یک ماه شما ها استحقاق دارید، ولی من آقایی میکنم میگذرم. نمیخواد صحبت آقایی و منت و تفضل و بله خداوند منت تفضل همه چی داره، اما صحبت از اینها نیست. متاسفانه دوستان اینا رو میگم که سبک پژوهش رو یاد بگیرید و بگیرید، چون کلمات افراد خود افراد نقل نمیشه، انسان نمیدونه طرف مقابل چی گفته. مثلا الان شما نگاه کنید، نه استدلال با آیه، خب حالا این کی استدلال کرده به این آیه، مستدل به آیه کی بوده، حرفش دقیقا چی بوده، اون خط چی گفته، آیا الان همین توجیه من و دفاع من از اون خط قابل قبوله، یا اون ممکنه تو این فازا اصلا نبوده، فکرم نکرده. یکی از مشکلات کتاب های مثل رسائل کفایه همینه، نقل های مضمونی غیر مستقیم. امروزه وقتی میخوان یه مطلبی نقل بکنن، عین عبارت رو حتی داخل گیومه میارن که بگن ما یک کلمه جا به جا نکردیم، بعدم آدرس و چاپ و فلان و حتی سالش رو که این آقای که این حرف زده شیخ انصاری 1280 بوده یا 1285 بوده، تا این حد در پژوهش سخت میگیرن و کار خوبی هم هست. این که میگن پژوهش نه، این کتابه که این کوچه بازارا چاپ میکنن، نه، یک پژوهش علمی عمیق. به نظر من اون طرف خاص این حرف رو اصلا نمیاد، بالاخره خاص یا صاحب هدایته یا افترابادیه یا اون یکی افترابادیه یا جزائریه یا فاضلتونیه، اینا هستن دیگه. خب اینا که اینا رو که بلدن دیگه، اینا که نباید به اونا یاد بریم. که وجود نداره، آیه میگه یا شما خارجن میدونید؟ یعنی لعله، این لعله تا آخر میاد، لعله منت باشه، من استحقاق هم بذاره. نخیر این معنی که شما یه جایی که نباید نفس بکشید میکشید، گوش میکنید خوندن خودش مطلب میرسونه. اینه، ببینید من یه بار میخونم ببینید همه حل میشه. و فیه ان نفی تردید قبل اتمام الحجه به وقت رسول لانه کان منتا منه تعالی علی عبادی مع استحقاق هم لذالک. این معه ادامه استدلاله، نهی که سر عبادهی تمام بشه بعد مع استحقاق هم شروع بشه، لذا لعله بینا هم میخوره. البته آقای آخوندم قبول داره نیست، ولی میخواد بگه آیه دلالت نمی کنه، بنابراین نیست که هر حرف خوبی رو آیه بزنه. که نکته اینه، حد دلالت آیه عدم تعذیب فعلی. میتونه دیگه آیه دلالت بر عدم استحقاق میکنه؟ حتی اونجا که ما آخر کار بیان کردیم بله، یعنی گفتیم ظهور عرفی این آیه با قرائنی که چون آیه میخواد بگه ما بحث رسول داریم، انزال کتب داریم، بنابراین عذاب نمی کنیم، این جمله وقتی اطلاق میشه ظهور عرفیش همون نفی استحقاقه. اما این دیگه حالا مرحله پنجم بود.
حالا اینجا یه سوال پیش میاد، همون که این اشکال حضر محبوب شاید به دو معنا نداره در رابطه با اصل براءت، که آیا اصل براءت حکم به عدم یا یا عدم الحکم. اونجا اونجوری درمونه گفتن که برای یعنی که باید یک حکمی باشه که اگر که ما بگیم نه که تردید دلالت بر نفی استحقاق نکنه مثلا ما ثابت نمیشه. حالا سوال من اینه که ما بیان بگیم برائت در اثبات اصل برائت همین مقدار که نفی فعلیت بکنیم کفایت
بکنیم. حالا اون بحث بخوام بیشتر معطل بشم به اون ربطی نداره، ولی حالا راحت تر شما رو جواب میدم. اینها براعت رو در واقع حکم میدونن، چون اگر ندونن باید قائل بشن به احکام اربعه. درسته عدم الحکمه، اما چون در موضع حکمه در واقع حکم به عدم الزامه. حکم به اینه که تو وجوبی نداری، حرمتی نداری. حالا اگر بگیم استحبابم جاری میشه، استحباب نداری، کراهت نداری. و اینا چون قائلن به احکام خمسه طبیعتا باید اینا رو حکم بدونن، ولی مبنای صحیح این مبنا نیست که باز تو نوشته ما آوردیم بحثا رو. ولی خب اصلا به اونم رفت نداره، اونم جواب نهایی شماست. خب رفت باشه دیگه. بله بفرمایید شما مضمون واقعا باشه. لسان آیه لسان صرف اخبار از گذشته که نیست، تعبیر یک اصله که البته گذشته رو میگیره آینده رو هم میگیره، یعنی صرف توصیف نیست، صرف وعظ نیست، یک گزارش نیست، بلکه انشاء هست به این معنا که هم گذشته رو میگیره هم آینده رو. بله اون حرف هم هست، خداوند قطعا امتهای گذشته رو هم قبل از اتمام حجت ممکن بود اتمام حجت رو سخت‌تر بگیره، ولی بالاخره این یک اصلیست که یعنی سنت مثل هدایت الهیه، اینا استثناء ناپذیره، اما بالاخره آینده رو هم میگیره. خب و اما سنت و روایاتون، بریم سراغ به اصطلاح سنت. معمولا سنت رو بلدید به اون فعل معصوم، قول معصوم و تقریر معصوم، و روایت اونی که حاکی از سنته گفته میشه. از نظر سنت که قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم باشه، ما روایاتی در اختیار داریم که حاکی از سنت. در رأس روایات حدیث معروف به حدیث رفع، که این حدیث مذهبی نیست، اسلامی است، یعنی اختصاص به مذهب حقه امامیه نداره، حتی غیر امامیه هم این حدیث رو دارن. حدیث رفع اون حدیث معروف که از امت من نه چیز برداشته شده، اولین موردی که رسول خدا اشاره می فرمایند ما لا یعلمونه. استدلال به این حدیث برای اثبات مطلب، من دقت میکردم که در یک قالب منطقی درش بیارم و عادت کنیم حتی الامکان. دوستان در واقع دو قیاسه، میدونید که خیلی از استدلال ها از دو قیاس تشکیل میشه، به این معنا که صغرایی چیده میشه و کبرایی نتیجه گرفته میشه. نتیجهی که از قیاس اول گرفته میشه صغرا قرار داده میشه برای قیاس دوم، و یه کبرا اضافه میشه، بعد به نتیجه میرسیم. استدلال به قیاس مرکب، صغرا کبرا نتیجه، این نتیجه باز میشه صغرا برای یه کبرای جدیدی که میاد در صحنه و نتیجه. این دو خط و نیم از کتابهای ما تشکیل دو قیاسه. در این قالب که الزام مجهول، این کجا پیدا شد این کلمه الزام مجهول؟ اصلا بحث ما همینه دیگه، که اگر یک جایی یک حکم الزامی داریم، وجوب یا حرمت، این الزام چیه؟ مجهوله. لذا الزام المجهول نیست، الالزام المجهول صفت و موضوع. الزام مجهول مما لا یعلمه، شک ندارید که، یا مما لا یعلمونه، بخوام دقیقا از کلمات حدیث استفاده کنم، باید بگیم مما لا یعلمونه. من و شما ممکنه بسیاری از الزامات داشته باشی ولی نمیدون. پس الزام مجهول مما لا یعلمونه. به حکم این حدیث گرانمایه کل ما لا یعلمون مرفوعه، پس الزام مجهول مرفوعه، یعنی از ما مرفوعه. صغرا کبرا نتیجه. حالا میگیم که الزام مجهول مرفوعه که نتیجه قیاس اول شد دیگه، این میشه صغرا. و کل مرفوع مؤاخذه ندارد، عقاب ندارد، پس الزام مجهول عقاب نداره. خب مگه ما چی میخواستیم بگیم؟ همین میخواستیم بگیم، یه همین مفاد براءت. منطقه اگر عقل درک میکرد میگفتیم عقلی، حالی که شارع پشت قضیه است میگیم شرعی. این استدلال. اینجا دوستان بله دو سه تا من نشمودم تا آخر، بیشترم داریم، خیلی ظاهرن درس بوده چی بوده، دو طرف هم مصر بودن، حوصله دار بودن، مرتب اشکال شده، هیدم ایشون هم مرتب جواب داد. حالا ما امروز چرا یه مورد دو مورد چه برفتیم، یه مورد چه عرض میکنم تا بینیم برنام چی میشه. یه رندی میگه آقای آخوند شما با این قیاسی که حالا به تعبیر ما تشکیل دادید، با این قیاسی که درست کردید، از حدیث رفع استفاده کردید برای رفع عقاب، اثبات رفع عقاب، اثبات نفی مؤاخذه، در حالی که حدیث رفع فقط می تواند آثار شرعیه را رفع کند. آثار شرعی علمای عرف مثل چی؟ مثلا وجوب احتیاط، اینو رفع کند. اما آثار غیر شرعی که با حدیث رفع برداشته نمیشه. بلدید که دوستان در رسائل هم خواندید که ادله استصحاب، احتیاط، کلن اصول عملیه آثار شرعی رو میتونن رفع کنن، آثار عقلیه رو اصلا فازشون جداست، اونا کاری به آثار عقلیه ندارن. بحث استحقاق، بحث عقاب، اینا آثار شرعی که نیسته. بله وقتی یه چیزی واجب شد عقل ما میگوید که مخالفت بشه عقاب هست، یا موافقت بشه ثواب است. مؤاخذه رفت بشه با حدیث رفت، یعنی رفع یک اثر غیر شرعی با حدیث رفت. و حواستون باشد که حدیث رفت متعهد اثبات و نفی غیر آثار شرعی بفرمایید نیست. خلاصه آقای آخون اگر میتوانید، حالا آقای آخون کار نداریم، اون کسی که به این حدیث استدلال میکنه، یک اثر شرعی با این حدیث رفع بشه، نه اثر عقلی مثل مؤاخذه. البته دقیق تر بگم خود مؤاخذه اثر تکوینیه چون کار شارعه، استعقابش مهمه که اونم اثر عقلیه دیگه، اثر عقلیه. با حدیث رفع که اثر عقلی، حدیث رفع آمده یک حکم شرعی رو برداره، اثر شرعی رو برداره، همون حکم شرعی. و مؤاخذه یا استحقاق مؤاخذه اثر شرعی نیست. ایشون جواب میده که سخت نگیرید، ما درستش میکنیم در این قالب، بگیم که درسته مؤاخذه یا استحقاق مؤاخذه اثر شرعی نیست، ولی شما اینجوری تصور کنید که ما یک تکلیف مجهولی فرض کنید داشته باشیم در براءت، درست شد؟ شارع میتواند این تکلیف مجهول را به گردن من بگذاره. از شما سوال میکنم، شارع اگر بخواد تکلیف مجهول را به گردن افراد بذاره، راهکارش چیه؟ راهکارش چیه؟ تنها راهکاری که این مجهولات انجام بشه و از دست نره چیه؟ ایجاب احتیاط بده. درست شد؟ شارع اگر بخواد تکلیف مجهول رو استحصال کند، باید احتیاط رو واجب کند. حالا اگر در جایی که میتواند احتیاط رو واجب کند واجب نکرد، چنانچه در براءت واجب نمی کنه دیگه. وقتی واجب نکرد، احتیاط واجب نشد، طبیعتاً مخالفت اون تکلیف عقاب نداره. یعنی عقاب چی میشه؟ عقاب برداشته میشه، عقاب رفع میشه. پس در واقع اینطور میشه، رفع تکلیف میکنه شارع تکلیف واقعی رو برمیداره، چون برمیداره احتیاط واجب نمیکنه، و چون احتیاط واجب نمیکند عقابم برداشته میشه. و حدیث رفع همین رو میخواد بگه. یعنی حدیث رفع پیغمبر میخوان بفهمن که آنچه که شما نمیدانید ها ما در حق شما برداشته، یعنی شارع برداشته و شما رو مجبور به احتیاط نکردیم. مجبور به احتیاط نکردیم یعنی عقابم در اون مورد نداره. این معنای حدیث رفعه. اگر هم میگیم حدیث رفع دلالت میکنه بر رفع عقاب، به این بیان، این بیان چه اشکال داره؟ این بیان چه اشکال داره؟ حتی اینجا عبارت کفایی پیچیدگی خاص خودش داره که اونا دیگه حالا ببینم چیکار میتونه بکنه. و اما سنت و روایات منها حدیث و رفع، زیرا شمرده شده حیث و عده ما لا یعلمون من تسعت المرفوعت فی، شمرده شده ما لا یعلمون یکی از اون موارد نهگانی که در حدیث رفع شده. فل الزام المجهول مما چی؟ لا یعلمون فهوه مرفوعون فعلا. این قیاس اوله ها که الالزام المجهول مما لا یعلمون و کل ما لا یعلمون مرفوع، پس الزام مجهول چی؟ مرفوع. البته و این کان ثابتن واقعا باشه، واقعا ثابت باشه، بنا شد که اثری نداشته باشه، فلا مؤاخذت علیه قطعا. این فلا مؤاخذت بیاس دومه که بگیم کل مرفوع لا مؤاخذت علیه، پس الزام مجهول لا مؤاخذت علیه. لا یغال لیست آقای آخون کسی بگه مؤاخذه از آثار شرعی نیست تا برداشته شود به حدیث رفع و به ارتفاع تکلیف مجهول. از المجهول چی؟ ظاهره. فلا دلالت له على ارتفاعها، پس برای حدیث دلالتی بر ارتفاع مؤاخذه نیست و طبیعتا دیگه نمیتونید ازش استفاده براءت و امثال ذلک بکنید، چون براءت میدونی ما تا تأمین نشیم از عقاب فایده نداره. مثلا معنای براءت یعنی تأمین از عقاب، خیالمون راحت بشه. خب این حدیث دلالت نمی کنه. اینو گفته نشه فإنه یقال انها و ان لم تکن بنفسها اثرا شرعیا. قبول داریم خود مؤاخذه اثر شرعی نیست، اصلا خود مؤاخذه یک عمل تکوینیه، استعقابش هم که عقلیه، اینا درست. الا انها، اینجا دقت کنید که از این ضمیر و اسم اشاره و موصول، الا انها مما یترتب علیه، الا این که مؤاخذه مترتب میشه بر تکلیف مجهول. ضمیر علیه به تکلیف مجهول بخوره از همه بهتر، به توصیف ما هو اثره. مثلا این وسط یه چیز فاصله میشه، با واسطه شدن چیزی که عقاب هوه، چون داریم میزنیم عقاب، هیه داشتیم میزنیم مؤاخذه، اثر اون چیزه. به عبارت دیگه اقتضای اون چیزه. اون چیه؟ من ایجاب الاحتیاط شرعن. دوستان به جای ماها، مای موصول، از اول بذارید ایجاب الاحتیاط، بذارید ایجاب الاحتیاط، چون بعدش من ایجاب الاحتیاط داره همین ما رو بیان میکنه. این طور میشه الا این که مؤاخذه مترتب میشه بر تکلیف مشهور، منتها وقتی واسطه بشه ایجاب الاحتیاط. رابطه ایجاب الاحتیاط با مؤاخذه چیه؟ رابطه چیه؟ مؤاخذه اثر ایجاب الاحتیاطه و اقتضای ایجاب الاحتیاطه. یعنی این طور میشه، ببینید ما یه تکلیف مجهول داریم، درست؟ اگر شارع در تکلیف مجهول ایجاب احتیاط میکرد، اثرش چی بود؟ مؤاخذه بود. حالا شارع ایجاب الاحتیاط نکرده، بس مؤاخذه هم نیست. اگر میگیم حدیث رفتی میگه ایجاب الاحتیاط نیست، این که دیگه جبه ندارید که. ایجاب الاحتیاط هم که اثر چیه؟ شرعیه. حدیث رفتال بر نفی ایجاب احتیاطه و نفی ایجاب احتیاط اثر شرط احاب. ما اینو میخوام بگیم، خب آقا این میخواست اینو میگه از اول هم نمیفهمیدید دیگه. فد دلیل و علا رفعهی، دلیل بر رفع تکلیف مجهول و رفع احاب، دلیل و علا عدم ایجابهی، دلیل بر عدم ایجاب احتیاطه. المستدفع لعدم استحقاق العقوبت علا مخالفت. این المستدفع صفت عدم ایجابها، وقتی احتیاط واجب نشد لازمش اینه که عقوبتی هم بر مخالفت تکلیف مجهول نیست. پس خلاصه این در واقع ایشون میدونی چکار کرد؟ ایشون گفت که حدیث رفع عدم ایجاب احتیاط رو ثابت میکنه، از این طریق عدم عقاب ثابت میشه، مستقیما دلالت بر رفع عقاب نمی کند. حرفو پس گرفت در واقع. و سلام الله علیه محمد و آله.